و 50 میلیون تومان هم به هر کسی که دوست دارید هدیه کنید. فقط کافیه کد روی بسته‌بندی را به شماره 1053-58 پیامک کنید.
الهی که تنتون سلامت باشه و حال دلتون خوش و تا این لحظه از روزتون رو به خوشی سپری کرده باشید. به ساعت 9 صبح رسیدیم و موعد پخش برنامه زنده جهان ورزش رسید. امروز قراره که به موضوع دو و میدانی بپردازیم. به اتفاق هم بشنویم این برنامه رو.
جهان ورزش
به نام خداوند بزرگ. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز و ارجمند. سعادت پیدا کردیم از شبکه ورزش در خدمت شما باشیم. جهان ورزش دو و میدانی، امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنیم. دوستان عزیز، در این برنامه این بخش ها رو خواهید شنید: خبرهای از دو و میدانی ایران، گردشی در دو و میدانی جهان، علم و دو و میدانی، لحظه های بیادماندنی دو و میدانی، گزارش و گفتگو با اهالی دو و میدانی. و اما موضوع برنامه. اردوهای دو و میدانی انفرادی خارجی، فواید و مضرات. در این باره تقاضا میکنیم صحبت بکنید که برگزاری اردوهای انفرادی برای بچه‌های دو و میدانی در خارج از کشور چه فوایدی داره و احیانا اگر مضراتی هم داره شما توضیح بدید و بررسی بکنیم. به این دلیل این رو ما مطرح کردیم که خب در گذشته و حالا شماری از دو و میدانی کاران کشورمون به کشورهای مختلف میرن به صورت انفرادی و اونجا تمرین میکنن و مسابقه میدن و به هر حال ما میخوایم بررسی بکنیم ببینیم نتایج این در واقع سفرها چگونه است. 220-213-87 این دو شماره تلفن آشنا و شماره پیامک 30306 شبکه ورزش جهان ورزش دو و میدانی. آقای زمانی، کارشناس برنامه، سلام و وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب چراتی و همینطور تمام شنوندگان عزیز. خوشحالم که این هفته هم در خدمت شما هستم و میتونیم مسائل روز دو و میدانی رو بررسی کنیم. بله.
تازه چه خبر؟
خبر خیر
هشت که بودید برادر مسابقات بعد دو هفته شما زیارت نکردیم. بله. تلفنی با شما صحبت کردیم.
کم سعادت بودیم. خدمت شما عرض بکنم که تو دو هفته گذشته که خب درگیر مسابقات بین المللی امام رضا بودیم و هم در بخش آقایون و هم در بخش خانوما، البته در بخش خانوما در قالب قهرمانی کشور برگزار شد و مسابقات خوبی بود. از سال گذشته خیلی بهتر برگزار شد و بچه ها تونستن که در یک سری از رشته ها رکورد های خوبی رو ثبت کنن.
خدا رو شکر ما امیدوار هستیم که دوره سوم این مسابقات که انشالله سال آینده برگزار میشه با حضور کشورهای بیشتر و ورزشکاران بیشتری باشه. با ما همراه باشید دوستان عزیز، شبکه ورزش جهان ورزش دوباره میدونیم. گردشی در دو میدانی جهان. خب دوستان عزیز، رقابت‌های لیگ الماس به روزهای پرهیجان خودش میرسه. در رقابت‌های لیگ الماس روم که پنجشنبه گذشته برگزار شد، در پرتاب دیسک کریستیان چه از اسلوونی با حدنصاب 70 متر و 72 سانتی متر اول شد. لوکاس از اتریش دیسک رو 68 متر و 30 سانتی متر انداخت و به مقام دوم رسید. چه که فصل فوق‌العاده‌ای رو شروع کرده، پیش از این در لیگ الماس بیرمنگام با ثبت حدنصاب 71 متر و 27 سانتی متر رکورد لیگ الماس رو شکسته بود. این پرتابگر 23 ساله یک شنبه قبل در رباط با حدنصاب 69 متر و 68 سانتی متر اول شد. او در روم پرتاب‌های اول و دوم خودش رو بالای 69 متر ثبت کرد و در پرتاب‌های بعدی دیسک رو 70 متر و 72 سانتی متر انداخت. در لیگ الماس روم دانیل اشتال قهرمان المپیک توکیو با 65 متر و 87 سانتی متر سوم شد. در لیگ الماس روم در دوی 100 متر فرد کرلی از آمریکا با ثبت زمان 9 ثانیه و 92 صدم ثانیه اول شد. او تنها دونده‌ای بود که این مسافت رو در کمتر از 10 ثانیه دوید. هموطنان او دوم و سوم شدند. در دوی 5000 متر نیکولاس کیپ کوریر از کنیا با حدنصاب 12 دقیقه و 46 ثانیه و 33 صدم ثانیه اول شد. جاکوب کروپ هموطنش که رقابتی شانه به شانه با او داشت با نیم ثانیه اختلاف دوم شد. در 3000 متر بامانه دوندگان اتیوپی اول و سوم شدند و دونده ای از کنیا دوم شد. در مسابقات تور قاره دو میدانی در پرش با نیزه دوپلانتیس قهرمان المپیک و رکورددار این رشته یک بار دیگر از روی مانع بالاتر از 6 متر پرید و با حدنصاب 6 متر و 1 سانتی متر اول شد. او ابتدا از روی مانع 5 متر و 55 سانتی متر گذشت و سپس راحت از روی مانع 5 متر و 70 سانتی متر و سپس 5 متر و 80 سانتی متر عبور کرد و بار چهارم مانع 6 متر و 1 سانتی متری رو درخواست کرد که از روی اون هم راحت گذشت. دوپلانتیس در پایان مسابقه گفت این دومی مسابقه فضای بازم در سال جاری بود. هنوز باید برخی ضعف‌های تکنیکی خودم رو برطرف بکنم. هدف اصلیم مسابقات قهرمانی جهان. آقای زمانی در خدمت شما هستیم. حالا یا درباره این خبرهای لیگ الماس میتونیم صحبت بکنیم، هم درباره موضوع برنامه و خب موضوع اصلی ما که همون اعزام ورزشکاران دو میدانی به خارج از کشور هست، که اعزام حالا شاید نتونیم بگیم، بلکه سفرشون هست، چون خیلی خودشون میرن با هزینه شخصی. تعدادی از عزیزانم خب با کمکی که فدراسیون میکنه، یه بخشی از هزینه رو فدراسیون میده، میرن در این سفرها و اردوهای خارجی.
بله خدمت شما عرض کنم جناب چرتی.
بله.
در رابطه با لیگ الماس اگه بخوام خدمتتون بگم که خب به هر حال الان روزای داغ در واقع مسابقات لیگ الماس هستش و بله. حساسیت واقعا
چون قبل از قهرمانی جهان میخوان خودشون بله. خوب ارزیابی بکنن
بالا هستش بله. و بله. همه خوبای دنیا هم دارن توی این مسابقات بله. شرکت بله. میکنن. خب تو سالهای گذشته میدیدیم که شاید یه سری ها تو مسابقات شرکت نمیکردن، ولی الان من مسابقاتی که نگاه میکنم بله. همه ورزشکارای خوب دارن رقابت میکنن و تو بالاترین سطح هم دارن رقابت میکنن. خب همونطور که دیدید ما بله. توی روزهای گذشته رکورد پرتاب دیسک جوانان جهان دوباره شکسته بله. شد بله. و این هم اتفاقی بودش که رقابت رو توی پرتاب دیسک خیلی سخت‌تر میکنه.
اتفاقا بحث پرتاب دیسک رو مطرح کردید، کار ما خیلی سخت شده. یعنی الان ببینید، خب ما برحال بعد از دوره آقای حدادی خیلی از سطح اول پرتاب دیسک دنیا عقبیم. همین خب قهرمانی که اومد خیلی راحت بالای 70 متر و 71 متر میندازه 23 سالشه
بله.
خود اشتال هم سن زیادی نداره. خب درسته اینجا سوم شد، ولی عملا ایشون در مسابقات جهانی قاعدتا بهترین حد انصافاشو نشون میده و الان ما میبینیم از اتریش از کشورهای مختلف 68 69 پرتاب میکنن. یعنی الان دوره‌ای شده که با دوره حدادی خیلی ما الان زمان رو که میبینیم بررسی میکنیم فرق میکنه. یعنی یه شتاب خیلی جالبی رو پرتاب دیسک در سطح جهان پیدا کرده و روز به روزم قهرمانان جوانتر و قویتری الان دارن میان و مسابقه میدن.
دقیقا همینطوره. اگر به گذشته برگردیم، خب شما به هر حال خودتون شاهد این موضوع بودید که موقعی بودش که ما شاید بالای 20 نفر 30 نفر ورزشکار داشتیم که بالای 66 متر پرتاب میکردن. الان هم اوضاع به همون شکل شده،
الان یعنی رفتن بالای 68 69.
الان هم به همین شکل شده که واقعا ما پرتابگرای خوبی رو تو دنیا داریم میبینیم و سطح رقابتی تو پرتاب دیسک خیلی بالا رفته. این از موضوعاتی که در رابطه با لیگ الماس میخواستم خدمتتون بگم و در رابطه با موضوع برنامه.
حالا اگه اجازه بدید یک استراتی بکنیم، یه فضا عوض بشه، در مورد موضوع برنامه هم صحبت بکنیم. دوستان عزیز، همچنان همراه شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه جهان ورزش دو و میدانی، که من موضوع برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون میگم: اردوهای دو و میدانی انفرادی خارجی. نظرتون چیه؟ فوایدش چیه؟ مضراتش چیه؟ به این دلیل این موضوع رو مطرح کردیم که خب برخی از قهرمانان دو و میدانی میان و به هر حال به سفرهای خارجی میرن، حالا یا با کمک فدراسیون یا با هزینه شخصی یا با کمک حامی مالی. میخواییم گفتگو بکنیم با رضا قاسمی عزیز، یکی از بهترین دوندگان سرعت ایران. آقای قاسمی سلام و وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما آقای چراتی و مهمان محترمتون آقای مهدی زمانی و شنوندگان محترم رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
منم سلام میکنم به رضا جان و وقت بخیر میگم خدمتت.
مرسی. ممنون.
خب آقا رضا، شما به هر حال سالیان سال هست که عضو تیم ملی هستید و در رقابت‌های مختلف بین‌المللی شرکت کردید. اولین مدال آور دو و میدانی ما در آسیا در 200 متر هستید و به هر حال افتخارات زیادی. شما خیلی راحت میتونید درباره موضوع برنامه صحبت بکنید، حتما خود شما هم به هر حال اردوهایی رفتید. نظر شما چیه در مورد اینکه یک ورزشکار به اردو خارج بره؟ از نظر فنی فقط میخوایم بررسی بکنیم بلد. که بره مثلا انفرادی، حالا یا با هزینه شخصی بره، یا به هر حال آدم دوست داره با هزینه شخصی هر جایی بره تمرین بکنه. خیلی قهرمان اینجوری هستن، حامی مالی دارن، میرن تمرین میکنن در سطح دنیا، حالا برخی هم به هر حال فدراسیون هم این مقدار کمک میکنه. کلا در مورد این نوع اردوها نظر شما چیه؟ تأثیرش رو پیشرفت ورزشکار دو و میدانی چیه؟ این رو من مطرح کردم تا صحبت رو با آقای زمانی هم ادامه میدید.
خب 100% تأثیر مثبت و خیلی خوبی داره روی ورزشکار، ولی خب اونم بستگی داره که ورزشکار کجا و چه کشوری و چه مربی انتخاب بکنه.
بله.
حالا ممکنه مثلا برای مربی کمتر از سطح داخلی انتخاب بکنه چون 100% تأثیر منفی داره، ولی به نظر من اگه یک ورزشکار بتونه حالا با هزینه شخصی یا با اسپانسر بتونه توی یک کمپ خارجی خوب، مثلا همین کمپی که الان توی کشور ترکیه است، کمپ ازمیر، بتونه بره اونجا تمرین کنه، ورزشکارهای دیگر رو ببینه، تکنیک‌های جدید یاد می‌گیره، و همین انگیزه میشه که بیشتر و بهتر بتونه تمرین کنه. تا منی که الان بخوام توی پیست ببخشید داغون اصفهان که مثل یک بیابون میمونه بخوام تمرین کنم، خب معلومه این یک تاثیر خیلی خوبی داره برای من.
بله خب آقای زمانی،
خب آقای چرتی، همونطور که خب رضا گفتش، به اعتقاد من باید این موضوع رو از چند لحاظ بررسی
بله
کنیم.
بله درست.
اول از همه این که خب ما میخوایم اردو خارجی بذاریم آیا با مربی داخلی یا با مربی خارجی، این خودش بله. زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. خب ما قطعا اگه میخوایم اردو خارجی برگزار بکنیم باید داشته های یک مربی خارجی رو ازش دریافت بکنیم که بتونیم پیشرفت بکنیم، وگرنه برگزاری یه اردو خارجی با همون مربی داخلی که داریم میریم فقط از لحاظ سخت افزاری شاید بتونه به ما کمک بکنه و خیلی شاید ما بار فنی نتونیم.
حالا من یه مقدار بازتر میکنم آقای قاسمی، از نظر فنی حالا نظرتون رو بیان بکنید. مثلا خانم فصیحی میره سربستان یا الان برنامه داره ترکیه بره تمرین بکنه، خب این بیشتر هزینه شخصیه. آقای تفتیان خب برنامه داره که بره به جامائیکا، و آقای حدادی هم که خب قبلا آمریکا رفته بازم خب قراره بره آمریکا. کلن من خواستم ببینم این نوع سفرهایی رو که به صورت انفرادی هست نتیجهش شما چی میبینید آقای زمانی؟ بعد از آقای زمانی میپرسم، بعد از آقای قاسمی. بعد
خدمت شما عرض بکنم آقای چرتی، به هر حال من فکر میکنم البته تمام این هزینه ها به عهده خود فرد نباشه و شخصی نباشه، به هر حال ما ملی کمک‌هایی
میکنه، همین حالا با دبیر فدراسیون هم صحبت میکنیم توضیح میدن.
و خب به هر حال ورزشکارهایی که شما هم اسم بردید ورزشکارهایی هستن که دارن از مربی خارجی استفاده میکنن و
نمونه بوده. حالا بله بچه‌ها مثلا آقای قمرزاده، کیوان قمرزاده هم که خب مدت‌ها مسکو تمرین کرده.
بله دقیقا.
حالا من تو ذهنم فقط نمونه رو گفتم به خاطر اینکه این تازه‌ترین خبرها این درسته. هستش که این عزیزان قرار این سفرها رو برن.
بله خب به هر حال ما دیدیم که احسان حدادی با حضورش تو کشور آمریکا و تمریناتی که داشته تونسته برای ما رکوردهای خوبی رو ثبت بکنه و خب این موضوع نتیجه داده. همینطور الان فرزانه فصیحی داره رکوردهای خوبی رو میزنه و دیدید که تونست تو مسابقات جهانی هم شرکت بکنه و رکوردهای خوبی رو به ثبت
کنه. خب آقای قاسمی نظر شما؟
نظر منم مثل آقای مهدی زمانی، بله خب بستگی به مربی که آدم انتخاب کنه داره و این تأثیری که میذاره بستگی مربی داره، ولی خب حالا یه بدی اینها داره به نظر
بله من. گفتیم مزراتش هم بگین، حالا من یه ببخشید حالا شما بگید تا من توضیح بدم. بله
تفاوت ایجاد میشه بین ورزشکاری که داره داخل ایران تمرین میکنه و خارج ایران. ورزشکاری میره مثلا در مسابقات خارجی توی بهترین تیم توی شرایط خوب مسابقه میده و رکوردهای خوب میزنه، ولی ما خدا ورزشکاری داخلی که حالا داریم در ایران تمرین میکنیم میایم توی بدترین شرایط توی بدترین ورزشکار رو مسابقه میدیم و رکوردهای نسبتا خوبی نمیزنیم و این توی انتخابی برای مسابقات اعزامی تاثیر میذاره و فدراسیون هیچ وقت اینو لحاظ نمیکنه.
بله بله خب نکته ای هست. حالا یه سوالی رو من دارم، مثلا اگر ورزشکارانی باشن که به سن بازنشستگی دارن نزدیک میشن
بله.
و از اون اوج خودشون فاصله گرفتن، آیا بله. اینها مثلا برن حالا مثلا تمرین خارجی بکنن باز هم مفیده براشون خوبه؟
خب اونم بله میتونه تأثیرش داشته باشه، چرا که نداشته باشه. الان شما ببینین آقای جاستین گاتن آمریکایی داره توی بله. زنه 8-9 سالگی هنوز جزو 3 نفره برتر دنیاست. یوهان بلک یا همین دونده که
بله بلک هم الان دویده 20 دویده بود
بله دونده ای که الان عمانی هست آقای برکات که رقیب خود من چندین ساله داره با من مسابقه میده تو بهترین شرایط داره تمرین میکنه، ولی ما حالا یکی دو تا مسابقه بعد میدیم. چند سالی هست که من خودم به شخصه اردو خارجی یا اصلا مسابقه خوب اعزام نشدم و هرچی هم این دو تا سه سال اعزام شدم بعد نه خودم بوده.
خب من همینو گفتم، خب ببین آقای قاسمی عزیز، خب من الان همینو میگم، برخی از ورزشکارا هستن دوست دارن با هزینه شخصی برن خارج تمرین بکنن، امکانم هست یا حامی مالی دارن، خب این به هر حال براشون خیلی خوبه دیگه. حالا
بله برای اون که حامی مالی دارن واقعا خوبه، ولی من مثلا من خودم به شخصی که حامی مالی ندارم و شرایط سخت خودم بخوام با هزینه خودم برم تمرین
بله
این هم از مزراتش میتونه باشه که حالا بعضی ها از ورزشکارا میان خب. حالا توی شهری که زندگی میکنن یا حمایتایی که میشن میان امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره و اردوی خارجی میرن و بعضی ورزشکارا نمیتونن که این شرایط رو فراهم کنن.
در واقع روحیه اونا میاد پایین. آقای زمانی، خب صحبت پایانی شما هم در این خصوص بشنویم با آقای قاسمی عزیز.
من فقط یه نکته رو میخوام بگم. خب به هر حال راجع به این که ورزشکارایی داریم که به سن بازنشستگی دارن نزدیک میشن، به هر حال این ورزشکارا یه روزی افتخار آفرین بودن.
بله.
و ما به اعتقادم باید موقعی بریم برای جایگزین برای اینها که یک استعدادیابی کرده باشیم از قبل و همون استعداد رو حمایت کرده باشیم. دو، آیا ببینیم کسی هنوز در واقع به قول دونده ها گرفته این ورزشکار رو، تونسته برتری نسبت به این ورزشکار کسب کنه. خب الان رضا قاسمی دیدیم که با 34 سال سن تونست مسابقات قهرمانی کشور دوباره اول بشه.
بله.
خب به هر حال پس هنوز رضا قاسمی داره میدوه و
هنوزم دوست داره بدوه و روحیه داره.
بله. به هر حال باید اون انگیزه ها ایجاد بشه، حمایت ها باشه، نه اینکه فقط بریم سراغ استعدادیابی، چون همین پیدا کردن رضا قاسمی ها به هر حال هزینه داره.
درست. تشکر میکنیم از رضا قاسمی عزیز. انشالله شما هم سالیان سال همچنان در رقابت ها حضور داشته باشی و بعدم به جرگه مربیان در واقع بپیوندی که این توانایی رو داری.
انشالله.
خیلی ممنون. خداحافظتون باشه.
خدا نگه.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه جهان ورزش دو و میدانی بخش گزارشی برنامه رو بشنوید.
روزتون بخیر هواداران رشته پرمخاطب دو و میدانی. یکی از دغدغه‌های بسیاری از ورزشکاران استان‌ها نداشتن پیست مناسب و تهیه تجهیزات گرانه. این موضوع مشکل هیئت‌های استانی هم هست. دیو سالار نایب رئیس بانوان هیئت استان مازندران هم با تایید این مشکلات ابراز امیدواری کرده که برطرف بشه.
ما از لحاظ ابزار ورزشی، حالا پیست، دیسک و وزنه، توی مزرعه مواجه هستیم و پرتابگرای خیلی خوبی داریم، توی سطح ملی دارن کار میکنن، اما متاسفانه به دلیل نداشتن پیست مجبورن که توی مسافت دورتر به مرکز استان برن و برای تمرینات خودشون اونجا باشن. حالا از یه طرف دیگه توی مواد دیگه هم بچه های ما همینطور با کمبود مواجه هستن، ولی خب ما از وسایل شبه ورزشی استفاده میکنیم در جهت پیشرفت بچه ها.
یعنی شبه ورزشی چی؟
مثلا برای پشه طول یا پرتاب وزنه، مثلا توی منطقه غرب مازندران ما بچه هامون وسیله ندارن. روی این حساب سعی میکنیم که از وسایل شبیه وزن استفاده کنیم، یا برای پرشی ها چاله پرش ندارم، بچه همینجوری میان توی سواحل تمرین میکنن.
اینو انعکاس دادیم حالا با اداره کل صحبت
با اداره کل در ارتباط هستیم.
چیکار کردن؟ چی گفتن؟
پیست استان مازندران در حال بازسازی هستش برای پرتابیا، و الحمدلله شرایطشون بهتر شده، میتونم برم پرتاب رو انجام بدم، ولی خب با توجه به اینکه پراکندگی ورزشکارا و موقعیت جغرافیایی طوری هست، مسافت زیاده، همه بچه‌ها نمیتونن توی یه نقطه متمرکز بشن. این یکی از مشکلات ورزشکارای ما تو استانمون هستش.
اینو ما از طریق اداره کل پیگیری بکنیم که مشکل برطرف بشه.
ما از طریق اداره کل هم ورود پیدا کردیم، هیئت استان ما هم از طریق مراتب اداری دارن کارا رو انجام میدن. الحمدلله با توجه به ارتباط خوبی که هیئت استان با ورزشکارامون دارن و پشتیبانی که میکنن، و همچنین اداره کل ما هم خب بعد مدت ها دوباره داره شروع به کار میکنه پیست ما، همه اینها به تلاش هیئت استان و ریاست محترم هیئت استان برمیگرده.
حسن رنگرز مدیر اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران هم حرف‌های امیدوار کننده ای زد.
در مورد وطنی انشالله پیستش با اولویت در دستور کار هست، طراحی هم شده، یه بحث فنی داریم، یه پیست صدمه در ضلع شمالی استادیوم وطنی، قطعا تعهد ما به جامعه بزرگ و یکی از هیئت‌های فعال و مستعد ماست. مضافم به اینکه طراحی برآورد و انشالله شروع عملیات پیست و زمین چمن طبیعی استادیوم هفتم تیر هم در دستور کار است. در هفتم تیر به نظرم می‌رسد که ما می‌توانیم یک پیست کامل 400 متری رو ایجاد کنیم، احتمالاً با 6 لاین، ولی که در وطنی به خاطر فضا و محدودیت‌های سازه‌ای که وجود داره یک لاین 100 متری ایجاد میشه. در تلاش هستیم که انشالله تعمیر اعتبار بکنیم در فضای زیر سکوی ضلع غربی هم یک لاین برای دونده های خوبون بگذاریم. در شرایط جوی نامناسب در فضای زیر سکو بتوانیم یک فضای ورزشی خوب ایجاد کنیم با هدف بهره‌مندی دوستان دوبه میدانی از این ساخت.
شنونده گزارش امروز دوبه میدانی بودید. سپاسگزارم از همراهیتون و خدا نگهدار.
دویدن در هوای گرم. دویدن در یک روز گرم باعث ایجاد واکنش‌های فیزیولوژیکی مشخصی میشه. در چنین شرایطی بدن شما برای مقابله با آثار گرمازدگی تلاش میکنه و به همین علت ضربان قلبتون افزایش پیدا میکنه. فرایند این حالت انرژی رو از عضلات دور میکنه تا اون رو روی خنک‌سازی بدن متمرکز کنه. زمانی که از فصول سرد به فصول گرم همچون تابستان وارد میشیم، بدن به طور ناگهانی با حرارت بالاتری روبرو میشه. برای اینکه با دمای جدید احساس راحتی کنید، باید 1 تا 2 هفته بدوید تا بدنتون مجدداً خودش رو با شرایط تنظیم کنه. بهتره در هوای گرم سرعت خود رو طوری تنظیم کنید که با اون احساس راحتی داشته باشید. یک نکته رو نباید فراموش کرد و اون اینکه دویدن در گرما دشوارتر از سرماست و توانایی شما مقداری تحت تاثیر قرار میگیره. خب آقای زمانی عزیز، هوا روز به روز داره گرمتر میشه دیگه، در آستانه فصل تابستان هستیم و خب تمرینات تابستانی فرق داره با تمرینات در فصول دیگر. خود شما به هر حال در روزهای گرم تابستان تمرین کردید، اگر نکته‌ای هست بیان بکنید. به ویژه عزیزانی که به صورت حرفه‌ای تمرین دور رو انجام نمیدن اما دوست دارن در این فصل هم تمرین بکنن، گرمازده و گرم و خسته هم نشه.
بله. خب به هر حال همونطور که شما فرمودید در فصل گرم و شرایط تمرینی متفاوت هستش و ساعتی که برای تمرین باید ورزشکارا انتخاب بکنن ساعت مناسب تری باشه، ترجیحاً نزدیکتر به صبح باشه و یا اگه بعد از ظهر میخوان تمرین بکنن نزدیک به غروب باشه که بتونه شرایط هوایی یک مقدار مساعدتر باشه و در واقع گرمای کمتری به بدن بخوره. خب همونطور که میدونید ما موقعی که فعالیت میکنیم ناخودآگاه درجه حرارت بدنمون بالا میره و باید طوری تنظیم بکنیم که هوای بیرون نتونه خیلی ما رو تحت تأثیر قرار بده و عمل کرده ما رو بیاره پایین. و پیشنهاد میکنم ورزشکارا تو فصل تابستون و گرما سر تمرین بیشتر لباسهای روشن بپوشن، از پوشیدن لباسهای تیره و لباسهایی که جنس نخی نداره واقعا میتونه اذیت بکنه ورزشکارا. من خیلی میبینم توی حتی شاگردای خودم و ورزشکارا که لباس مناسب تو فصل گرما نمیپوشن. پوشیدن لباس مناسب واقعا تو عملکرد ورزشکار تاثیر میذاره و میتونه که سطح کیفی ورزشکار رو بیاره پایین.
تشکر میکنیم دوستان عزیز. اگر در فصل تابستان و روزهای گرم تمرین میکنید این دو نکته رو حتما رعایت بکنید، یا صبح زود یا غروب تمرین بکنید و لباس مناسب که راحت بتونید از تمرین خودتون بهره مند بشید. We'll be right back. خب تشکر میکنیم از عزیزانی که پیام میدن به برنامه خودشون. دوست عزیزمون آقای محسن آقازاده از تهران نوشتن که میخواستم از آقای یافتیان صحبت بکنید، از اسطوره های دعای استقامت و کجا هستن چیکار میکنن. خب آقای محرم علی یافتیان یکی از دوندگان خیلی خوب کشورمون بودن در دوهای استقامت در 10,000 متر و ماراتون.